ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا غری هستم. این صدای رادیو فردا است. پیکر 15 آتشنشان از زیر آوار ساختمان پلاسکو خارج شد. عضو شورای شهر تهران میگوید حادثه پلاسکو نشانگر فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران است. و مدیرکل بحران استان سیستان و بلوچستان از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در اثر جاری شدن سیل خبر داد. در 8 روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی، پیکر 15 آتشنشان بعد از ظهر امروز پنجشنبه از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتشنشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جانباختگان آتشنشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 غیر آتشنشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. جلال ملکی گفته است آتش و حرارت فوق‌العاده در شمال غرب پلاسکو به حدی است که آهن و سازه‌های فلزی را به مواد مذاب بدل کرده است. به گفته او با توجه به شدت حرارت در این قسمت ابتدا باید آتش را خاموش و آهن مذاب را سرد کرد و بعد به جستجوها ادامه داد. احمد مسجد جامعه عضو شورای شهر تهران حادثه پلاسکو را نشان از فلج بودن برنامه‌های مدیریت بحران در تهران دانست. آقای مسجد جامعه روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت در حادثه ساختمان پلاسکو ظرفیت کل تهران به کار گرفته شد و این نشان می‌دهد ما در برنامه‌های مدیریت بحران شکست خورده‌ایم. در همین حال هیئت دولت ایران روز چهارشنبه مصوبه‌ای برای حمایت از کارفرمایان و کارگران ساختمان پلاسکو تصویب کرد که از جمله شامل پرداخت حداقل دستمزد قانونی به مدت 4 به همه افراد شاغل و پرداخت تا 300 میلیون تومان وام با سود 18% به کارفرمایان این ساختمان می شود. کارگرانی که بیمه بودند نیز به مدت 4 بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد. مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران است. و سرانجام این که مدیرکل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخشای از این استان و تخلیه 3 در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او در این حادثه 1 در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی‌ها تا کنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 افزایش یابد زیاد است. غلامرضا اربابی به خبرگزاری ایسنا گفت بارش باران که از 30 در استان آغاز شد تا روز سه‌شنبه ادامه داشت و همین سبب جاری شدن سیل در برخی از شهرستان‌ها شد. به گفته او میانگین بارش در 4 بیشتر از میانگین بارش سالانه استان بوده است. ساعت حدوداً 5:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. همطور که در خبرها هم شنیدید سیل در 6 ایران 1 و شماری مصدوم بر جای گذاشته. گزارش‌ها از ایران هاکی است که 10 روستا درگیر سیل و آب گرفتگی شده، 100 خانه ویران شده، هزاران نفر اسکان موقت داده شدند و امدادرسانی همچنان در مناطق سیل زده ادامه داره. در مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده که بیشترین خسارت به ساکنان روستاها و کشاورزان استان وارد شده. جزئیات بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
بارندگی‌های چند روز اخیر در برخی استان‌های ایران به طغیان رودخانه‌ها و وقوع سیل منجر شد. سیلی که هزاران نفر را بی‌خانمان کرده در مناطقی که بیشتر خانه‌ها از خشت و گل ساخته شده است. در استانهای کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. گزارش‌ها حاکی است مسیرهای خاکی در برخی از مناطق این استانها بر اثر بارندگی باتلاقی شده و خطر فرو رفتگی در گل و لای ساکنان این مناطق را تهدید می‌کند. محمد احمدی فرماندار جاسک اعلام کرده که به دلیل شدت بارندگی در استان هرمزگان برخی روستاها دچار آب گرفتگی شدید شده و مسیرهای تردد به آنها هم مسدود شده است. اما بیشترین خسارات به مناطق روستایی در استان سیستان و بلوچستان وارد شده. رضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان اعلام کرده که یک زن 60 ساله در پی بارندگی شدید و ریزش سقف خانه اش کشته شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا از امدادرسانی به حدود 8000 نفر در این استان تا صبح پنجشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از 5500 نفر تنها در استان سیستان و بلوچستان اسکان موقت داده شدند و امدادرسانی همچنان ادامه دارد. موضوع وقوع سیل در استانهای جنوبی مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. از جمله علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس که گفته است با توجه به قابل پیش بینی بودن وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان باید از قبل تمهیدات لازم اندیشیده میشد. او اطلاع رسانی در این مناطق را ضعیف دانست و گفت ساکنان این استان در خانه های قدیمی و غیر ایمن سکونت دارند و این گونه حوادث برای آنان خسارات بیشتری بر جای می گذارد. گزارش ها حاکی است بسیاری از پل ها و جاده ها هم در مناطق سیل زده از بین رفته و تردد در این مناطق با مشکل مواجه شده است. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود گزارشی از خسارت به زمین های کشاورزی در مناطق سیل زده منتشر کرده و نوشته که کشاورزان بیشترین زیان مالی را دیدند. بر اساس این گزارش عدم وجود سیل بندهای مناسب یکی از عوامل اصلی وارد شدن خسارت به زمین های کشاورزی است. سیل و آب گرفتگی به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خسارت هایی به تأسیسات زیربنایی هم وارد کرده که هنوز برآورد دقیقی از میزان آن صورت نگرفته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد آمدن سیل در 6 استان ایران و کشته شدن 1 نفر در جریان این سیل.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آوار این نخاله های ساختمانی که همزه اصلا اجناس دارن بار این کامیون ها میکنن، ما تخلیه برای اینها نداریم و اکترین آسیب به طبیعت ایران وارد میکنه.
تنفس جنگلی مجلس این رو مصوب کرد و اینکه زماندار در واقع نبود این ماجرا، مثلا نگفت تا 10 سال آینده، باز میذاره دست کسایی که در صدد سوء استفاده بودن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
روز سه شنبه گروهی به نام جوامع ایرانیان آمریکا که در سال 2012 تأسیس شدند در ساختمان کنگره آمریکا نشستی با شرکت تعدادی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات برگزار کردند. در هفته‌های اخیر تعدادی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی ایران در نامه سرگشاده به آقای ترامپ خواهان افزایش فشارها بر سپاه پاسداران شدند. گروه‌های دیگری از ایرانیان و سیاستمداران آمریکا هم در های جداگانه بر اهمیت توافق هسته‌ای تاکید کرده و خواهان پایبندی آمریکا به این توافق شدند. مجید صادق پور رئیس سیاسی گروه جوامع ایرانیان آمریکا در گفتگویی با جمشید زند هدف از برگزاری نشست روز سه‌شنبه در ساختمان کنگره را بازگو کردن نظرات این گروه برای نمایندگان کنگره و دولت ترامپ ذکر کرده و چنین میگه:
گروه ایرانیان آمریکایی که من نمایندشون هستم توی واشنگتن و توی آمریکا، بعد از تصویب شدن آقای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه آمریکا، از این فرصت استفاده کردیم توی کنگره آمریکا برنامه‌ای برگزار کنیم که طرح خودمون و پیشنهادات خودمون رو در رابطه با سیاست آینده آمریکا در قبال ایران رو بیان کنیم. این هدف اصلی ما بود. خواسته اصلی ما چیز ساده بوده، واقعا 3 تا نکته بزرگ. 1، این که همینطور که نماینده‌های ما در تمام کشور آمریکا دارن فعالیت میکنن، از نماینده‌های خودشون میخوان که لایه‌های جدیدی که در مورد ورود کردن سپاه پاسداران به داخل لیست تروریستی هست و تصویب کنن. چرا که این بحث میکنه اون نقطه اصلی که واقعا حقوق بشر مردم ایرانه، که سپاه پاسداران یکی از بزرگترین عنصرهای سرکوب مردم ایرانه. نقطه دومی که ما بهش اشاره کردیم اینه که برجام و قرارداد اتمی با ایران باید به طور قاطع باش برخورد بشه و هم مطمئن بشیم که دولت ایران هیچ تقلبی در این مورد نمی کنه. سومین نقطه‌ای که ما در موردش واقعا اصرار داریم اینه که سیاست آمریکا به طور کل باید در نظر داشته باشه برخورد و رو در روایی با مردم ایران، گروه های آزادی خواه مردم ایران که میخوان یه ایران دموکراتیک ضد اتمی و سکولار در ایران موجود باشه، که مردم ایران توانایی رأی داشته باشن و انتخاب کنن نوع دولتی که خودشون میخوان.
آقای صادق پور، آیا به نظر گروه شما دولت ترامپ باید به اجرای برجام پایبند بمونه و یا از اون خارج بشه و هر کدوم از اینها چه پیامدهایی میتونه برای آمریکا و برای ایران داشته باشه؟
از نظر ما چیزی که بهش پایبند هستیم این عقیده است که آمریکایی‌ها بهش میگن distrust and verify. ما میخواییم که اینا اعتماد نداشته باشن به رژیم ایران، چون در 35 سال اخیر تاریخ نشون داده که هر چه امتیازم به رژیم ایران دادن، هر کسی از اروپا گرفته تا آمریکا، ایران کار خودش رو جلو برده و دروغ گفت و تونسته تقلب کنه، واسه همین نباید اعتماد کرد به دولت ایران. و دوم این که باید ویریفای کرد، باید تمام نقطه‌هایی که توی این قرارداد هست، هرچه ناکامله ولی باید حداقل مینیمم ها رو رعایت کرد. مشکل اصلی ما و خطرناکترین وجه رژیم ایران چیز اتمیش نیست متاسفانه، موجودیت تروریستی و ضد بشری و نقض وحشتناک حقوق بشر مردم ایرانه.
اما به نظر شما آقای ترامپ مشخصا چه برخوردی میتونه با مسئله حقوق بشر در ایران و اونطوری که اشاره کردین شما نقش ایران در منطقه داشته باشه؟
ایران نقش منفوری در منطقه داشته، همیشه داشته، 35 سال اخیر داشته و همکنون هم داره در سوریه و بحرین، عراق و تمام منطقه. به خاطر همین آقای ترامپ باید یک سیاستی قاطع در قبال ایران داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که باید جلوی سپاه پاسداران رو گرفت، چه در داخل ایران، چه در خارج از ایران، چه در سوریه یا چه در خیابونای تهران.
ولی چطوری بگیره؟
وارد کردن سپاه پاسداران توی لیست تروریستی و ترحیم واقعی عنصری که تقریبا 80% و یا بیشتر اقتصاد ایران رو کنترل میکنه، واسه همین خواسته ما وارد کردن سپاه به لیست تروریستی یک چیز واقعی و موجود و قابل انجام و به وسیله آقای ترامپ.
در هفته های گذشته به غیر از گروه شما چندین گروه دیگر از ایرانیان مقیم آمریکا از طریق انتشار نامه‌های سرگشاده به دونالد ترامپ نظرات خودشون رو در مورد سیاست آمریکا در قبال ایران و توافق هسته‌ای بیان کردند. از جمله هفته گذشته گروهی از سیاستمداران شناخته شده آمریکا به آقای ترامپ پیشنهاد کردند که مشخصا با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یکی از گروه‌های مخالف حکومت ایران گفتگو بکنه. نظر شما درباره این پیشنهاد سیاستمداران آمریکایی چی هست؟
ما خواهان رابطه با مردم ایران هستیم و به خاطر همین باید با گروه‌های اپوزیسیون رابطه داشت و برخورد کرد. و مردم ایران و نه از سازمان مجاهدین، من نمیخوام برای اونها صحبت کنم، ولی همینطوری که خودشون به طور عام گفتن و شورای ملی مقاومت همونطوری که به طور عام گفتن، اینا از دنیای غرب نه پول میخوان، نه چیز اصلاح میخوان، نه هیچ چیزی. ما خواهان جنگ تو ایران که نیستیم، جنگی که از طریق خارج به ایران وارد بشه. ما خواهان یک هماهنگی سیاسی یا حمایت سیاسی، باید بگم در واقع درسته، یک حمایت سیاسی و معنوی هستیم با مردم ایران و مقاومت مردم ایران بر علیه آخوندها و گروه های دیگر هم که ممکنه باشن. ولی اگه واقعا برای آزادی، برای دموکراسی سکولار ایران و دیگه دموکراسی و بدون اتمی دارن تلاش میکنن، بله، رابطه دارن آمریکا با سازمان مجاهدین خلق یا با شورای ملی مقاومت از نظر ما اشکالی نداره.
یعنی به نظر شما دولت آقای ترامپ در کنار اینکه باید برجام رو اجرا بکنه، با دقت مراحل اجرای اون رو کنترل بکنه، در کنار اونم باید با گروه‌های مخالف حکومت ایران وارد گفتگو و تعامل بشه؟
بله، چرا که
دولتی که در ایران در واقع صاحب قدرته یک دولت مشروع نیست.